کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید، بالاخره اینا اعتراف کردن که خودشون هواپیما رو ساقط کردن. عمه ماها حال خیلی بدی داری.
سانچه هم کار خودشون بوده، هواپیما یاسوج هم کار خودشون بوده، همه اینا کار خودشون بوده.
میخواستم به همه ایرانی ها بگم تسلیت، خیلی حالمون گرفته، از خود من گرفته و میدونم همه و خودت به خاطر سانه دلخراش نفسمون بالا نمیاده. خدا
حوصله هیچ کاری نداشتیم. عجیب در این چیزش این بود که هیچ کلمه ای ما تو زبان فارسی برای توصیف این حجم از وقاحت و بیشرفی نداریم.
یه واقعیتی هم هستش، من فکر میکنم که اینا از مغولا بدترن.
یه تخت خالی صبح سر، یه نون خشک و چای تر، دوباره بحث و بیل و قاش پایت از شب سیاه. خدا مرا سقط نما، دو چشم منتظر به در، حدیث مرد در به در، دوباره کول بارش به پشت مرد سرنوشت. خدا خودش به خیر کنا.
دلیل لط رها کن عاشقا، 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 دلیل لط رها کن عاشقا.
سلام، مثل همیشه اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه همیشگی شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرها. تصور یک نماینده مجلس که خبرنگار ایرانی منتشر کننده اولین فیلم برخورد موشک سپاه با هواپیمای اوکراینی در ایران بوده و تلاش ها برای قانع کردن وی که داداش یه چیزی هست به اسم اینترنت که میشه باش ویدیوها رو گرفت برای دیگران فرستاد. اعلام بازداشت چند مقصر یک هفته پس از سقوط هواپیمای اوکراینی توسط قوه قضاییه و توصیه فعالان عرصه بازداشت که با به خدا انقدر راضی به زحمت نبودیم، این همه اقتدار برای فشار خون نظام خوب نیست. و اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر این که در حمله به خودروی قاسم سلیمانی حتما از درون نظام درز اطلاعات صورت گرفته و نظر فعالان عرصه درز که داداش اینی که شما میگی درز نیست، با ارفاق شکافه به خدا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد 25 میلیون نفر در مراسم تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند. در این رابطه یکی از کارشناسان امر خطیر شمارش شرکت کنندگان در مراسم تشییع هفتم، چهلم، عقد، عروسی، راهپیمایی 22 بهمن و باقی مراسم‌های قابل شمارش کشور، در حالی که در یک مراسم بعل برون در حال شمارش شمارش حضار بود، به خبرنگار ما گفت تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع ایشان زیاد بود ولی نه دیگه انقدر. وی افزود به نظر می آید سپاه پاسداران برای شمارش شرکت کنندگان این مراسم از همان تکنیک های استفاده کرده که هواپیمای اوکراینی را با موشک اشتباه گرفته بود. این کارشناس در حالی که داشت در مراسم بله برون خواهر عروس را به جای دختر خاله داماد به اشتباه می شمرد و از شبیه شدن خانوم ها بعد از آرایش شدید در عروسی ها گله‌مند به نظر می آمد، اکبر آقا این چه حرفی آخه؟ یعنی چی؟ به نظر من اینجا در حق خانوما ظلم شده.
یعنی چی ظلم شده؟ چی میگی ظلم شده؟
خب یعنی آقایون شبیه هم نمیشن تو عروسی؟
چرا انصافا آقایون هم همه کچلوار سرمه‌ای با کراوات زرشکی میپوشن میشینن پرتقال پیس میکنن، به نظر من همه شبیه هم میشن دیگه.
بله بله، با تشکر از انتقاد پذیری شما.
بعد به من چه؟ اصلا کارشناس گفته بوده اونو دیگه، منو سننبا بخون بره، بخون بره.
بله
قناری.
بله ببخشید، وی گفت برای شمارش افراد حاضر در مراسم های تشییع جنازه به این بزرگی روش هایی چون کی وجبی، متری، انگشتی، نفری و هر دنبیل وجود دارد که به نظر می آید برادران سپاه از روش آخر برای این منظور استفاده کرده اند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همانطور که در خبرها شنیده اید، در چند روز گذشته و پس از روشن شدن هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط شاهکار بی‌مثال پدافند سپاه پاسداران، در نقاط مختلف کشور اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت و نیروهای مختلف امنیتی از جمله پلیس هم به شدیدترین شکل ممکن برای سرکوب این اعتراضات در موقعیت حاضر شدند. برای بررسی بیشتر این مسائل تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی سرکوباتی برنامه، جناب آقای جناب سرهنگ، تا ایشان ما رو در جریان مهمترین تحولات مربوط به این خبر قرار دهند.
بله
جناب سرهنگ سلام، بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم به شنوندگانی عزیز.
کلن جدیدن با ما حل میکنی سرهنگا، هی به شنوندگان فقط سلام میکنی.
خب حالا باشد، من به شما هم سلام میکنم به شرطی که تو مصاحبه هاتون استاندارد های خبری رو رعایت کنید آقا جون.
سرهنگ اصلا هر جا سخن از استاندارد است نام اکبر میکروفون طلا میدرخشد. چی میگی باهات؟ باشه خب به سرهنگ، حالا اول بپرسم ببینم نظرتون در مورد این انتقام سخت چی بود سرهنگ؟
خب انتقامی سخت که واقعا باست دست و بالی این عزیزانی عزیز نظام رو بوسید که موفق شدن تعداد زیادی موشک ها به پایگاه های آمریکا بزنن و
سرهنگ
به خاک و خون بکشنن.
اون که زدن یه مش ساختمون و بعدشان خراب کردن و اینا، من منظورم
بله
این انتقام سختیه که از مردم گرفتین.
یعنی
همون زدن هواپیما رو میگم سرهنگ.
ببینید من میگم استانداردهای خبری رو نمیفهمی شما، همینه ماجرای هواپیما یه تاته این نحس و زشت از معاندین و ضد انقلاب بود و حلاوت اون پیروزی رو در کام ملت از بین ببرن آقا جون.
عجب سرهنگ، دشمنان زدن هواپیما رو انداختن؟
نه خیر، اون که به هر حال یه اشتباهی انسانی بوده، همطور که مسئولین گفتن پیش میاد این مسائل.
یعنی اگه زن و بچه خودت هم تو هواپیما بودن همینو میگفتی دیگه، پیش میاد دیگه.
آقای عزیز درست صحبت کن، آقا استاندارد رو رعایت کن.
این استاندارد رو من آخر لوله میکنم، من یه فروم
بله
استغفرالله. خب حالا من مردم ناراحت شدن اومدن تو خیابون اعتراض کردن، شما چرا اینجوری برخورد میکنین باشون؟
چی جوری برخورد میکنیم مگه؟ اتفاقا بنده به نیروهای تحت امرم گفتم نهایت ملاتفت ها رأفتی اسلامی رو با مردم داشته باشن، هرچند خیلی از اینا من سر بسته میگم خدمتون که مردم نیستن آقا جون، عواملی بیگانن که قاطی مردم شدن.
عوامل بیگانن پس؟
بله.
سرهنگ یه فیلمی این چند روز از دو تا از نیروهای تحت امر شما بیرون اومده دیدی؟
بله.
موتورن با اسلحه؟
بله بله، اتفاقا اونا عبدالله یا اسداللهی.
جدی میگی؟
بله.
همین دو تا که رو موتورن، یکی داره از تو ماشین ازشون فیلم میگیره.
بله بله.
بعد یکیشون به تفنگش اشاره میکنه، میگه بهش میگه بزنم بزنم.
بله همونا، ولی اصلا تو اون فیلم آقا جون منظورشون اون نیست که شما میگه.
بابا معلومه دیگه سرهنگ، تابلو دیگه داره میگه بزنم بزنم.
آقای عزیز نخیر، ببینید من پرسیدم از عبداللهی، میگفت به کسی که دارد فیلم میگیره داره میگه چه بنزین نداری بزنم بزنم
بزنمش هم تکرار میکرد. امداد خودران اینا بعد یا ضد شورش سرهنگ.
ببین من همینجا بارها عرض کردم پلیس به هر صورت و در همه حال در خدمتی مردم عزیزمونه، حالا فرقی نمیکنه تو چه موقعیتی باشه.
عجب. خب سرهنگ اگه اینجوریه الان من ماشینم یه تعویض روغن میخواد، چارشاخ کاردونش هم بعد عوض شه، بفرست بچه‌ها رو بیان زحمت چی بکشن دیگه.
خجالت کردیم چه چی شما؟ مای تعمیر کارن اینا سربازانی جان بر کفه نظام و البته جان بازان دلاورمون هستن.
ما بالاخره نفهمیدیم اینا چیه سرنگ، یعنی الان تکلیف مردم با این مامورا که تو خیابون میزننشون چیه؟
آقا جو چند بار بگم من آقا استاندارد مامورانی ما فقط خواهش میکنن از مردم که متفرق شن. خیلی آروم اونایی که میزنن فقط برا بدنام کردن مامورانی ما این کار میکنن آقا.
یعنی من به زبان سواحیلی تا حالا با یکی حرف زده بودم تا الان یه جواب درست حسابی ازش گرفته بودم.
یعنی
به هر حال شنوندگان عزیز تو این برنامه مشخص شد که اون دوتا مأموری که رو موتورن و هی میگن بزنم بزنم عبداللهی و عبداللهی هن دیگه خودتون میدونید.
یعنی چی آقا جو استاندارد چی شد؟ اسراری نظامی رو چرا لو میده؟
با سرهنگ خودت گفتی دیگه آبم قطع دیگه.
بله
شنوندگان جان با تشکر از توجه شما
من واقعا از دست شما شکایت میکنم، باید با شما برخورد بشاد آقا جون.
با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگه گاه.
دو دستی میدم خودمو به دست تو شهامت، فقط یکم دیگه میخوام شم از مرز عراس، ترسی وجود نداره، تنها دلیل موندنم غرور و اعتباره. میدم خودمو به دست تو شبونه، زدم به سیم آخر آشودم یه پا دیوونه. تاریکی ترسی نباره چرا که نور همون جاست، تاریکی ترسی نداره چرا که نور همون جاست، ترسی نداره چرا که نور همون جاست، اگه تاریکی نباشه ما هم ستاره کجا. میدم خودمو به دست تو شهامت، قدرت من به روخ ظلمت تا خود قیامت. تاریکی ترسی نداره چرا که نور همون جاست، تاریکی ترسی نداره چرا که نور همون جاست،
آقا چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ حالا گیریم سپاه از دستش در رفت، حالا یه حرکتی زده، یه جوری صحبت میکنین که انگار نقطه به نقطه شهر ایرانی گرفته زده.
بله
همچین حرکتی رو هم اگه انجام بده خب حتما صلاح و مصلحتی پشتش بوده.
بله خیلی ممنونم. بله حتما، حالا به قولشون کار سپاه هم حکمتی داشته. من میشه این همه آدم با بصیرت با این همه بودجه و امکانات نتونن فرق هواپیما مسافربری و با موشک کروز تشخیص بدن؟ حالا فعلا دارن میگردن دنبال حکمت این کار، اعلام میکنن دیگه به زودی، نگران نباشی. بله we'll be right back. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، در جریان شلیک پدافند هوایی سپاه به هواپیمای مسافربری، خب تا امروز خیلی ها اظهار نظر کردن. البته از لحظه انتشار خبر صادر ساقط شدن این هواپیما تا 24 ساعت بعدش دوزاری معظمله اصلا نیفتاده بود و ایشون بعد از یک روز تازه، با اینکه حتی سخنرانی هم داشتن و تو سخنرانیشون حتی اصلا به روشون هم نیوردن، بعد از یک روز تازه یه پیام تسلیتی از زبان ایشون ما دیدیم روی خبرگزاری ها. اما معظمله‌ای که وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، صبح اول وقت به فاصله چند ساعت متن پیام تسلیتش همه جا منتشر شده بود، مثل ابر بهار تو مراسم تشییعش اشک می‌ریخت. همون اوشون تو این ماجرا، وقتی که خب بعد از 3 روز پنهانکاری در نهایت معلوم شد مقصر اصلی سپاه بوده، فرماندهای سپاه تو بخش قبلی هم عرض کردیم خدمتتون، پخش کردیم صداشون، اومدن عذرخواهی کردن، گفتن که بله کار ما بوده و اشتباه کردیم. البته معظمله قبلا نسبت به اشتباه مشابهی که ناو آمریکایی کرده بود و هواپیمای مسافربری ما رو زده بود اینجوری گفته بود:
ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد. عذری که خواستم گفتن ببخشید اشتباه کردیم. غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چی؟
بله غلط کردید، اشتباه کردید. منتها این حرفا مال آمریکاییاست. سپاه اگه اشتباه کنه نور چشم آقاست. احتمالاً بخوام برخوردی هم بکنن گوشیو برمی‌دارن زنگ می‌زنن می‌فرمان اشتباه کردید، فدای سرتون که اشتباه کردید، کاریست که شده، در آینده بیشتر دقت کنید. این از معظمله. البته ما که ما به هر حال میتونیم همین جمله رو دوباره به خود شما برگردونیم دیگه، که احتمالاً شما هم میگید که اشتباه کردید، ما هم میگیم غلط کردید، اشتباه کردید. حرف خودتونه. آقای روحانی هم که تا همین یک دو روز پیش کلا گم و گور بود، اصلا هنوز کجا بود، فکر رئیس جمهور کانادا آقای جاستین ترودو بارها پیام تسلیت داد، بارها اومد جلوی دوربین در مورد این ماجرا صحبت کرد، بلند شد رفت با خانواده های کشته شده ها دیدار کرد. گفتم رئیس جمهور، نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو رفت با خانواده ها دیدار کرد، پرچم کانادا همه جا نیمه افراشته شد. بعد رئیس جمهور ما تا همین دیروز اصلا معلوم نبود کجاست، بعدم که دیروز پیداشون شد اومدن اینجوری فهمیدن.
من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض میکنم که در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده، این دیگرانی هم هستن و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. مردم ما میدونن که این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، معلومه.
بله والا با این وضعیت دیگه همینم زیاد معلوم نیست. موقعی هم که هواپیما سقوط کرد تا 3 روز از بالا تا پایین نظام داشتن دروغ تحویل مردم میدادن که معلومه هواپیما خودش سقوط کرده، اونم میگفتین معلومه. به هر حال همین که ایشون بعد از این همه سکوت اومدن گفتن فقط اون یه نفری که دکمه رو فشار داده مقصر نیست، جای شکرش باقیه، احتمالاً به جای یه دونه اوروجلی ببرزاده 4-5 تا ببرلی و شیرعلی و خرسعلی دیگه هم به عنوان مقصر اعلام میشن و قضیه به خوبی و خوشی تموم میشه میره.
جوونو زن و مرد به نسل اومد یه انقلابی کرد واسه آزادی و رفع تبعیض از قوم تهران و بم و تبریز، همه دست به دست هم نفس تا ادامه کار روی شا میبست، تا که شا رفت آخون جاش اومد همون سوز سد همون رنج و درد، اونی که 30 سال
ملت
زله کرد توی فکرشون همه چیز عالی شد، همه هزینه ها بیت المالی شد، یه نفر پلیس اومد و صحبت کرد توی دهنی حواله دولت کرد، نگاه پول بعد آب و نفت که داد دیروز توی جیب شامی رفت، الان مال توست ای هموطن، بیا کشور رو بسازیم تن به تن، دو سه سال بدبختی صفر شدن، راه سواری هم مردم رو حفظ شدن، حزبایی که واسه ایران خون دادن تک تک توی زندان جون دادن، وحشی ها شروع کردن کشت و کشت، جنازه و شهید بود کمتری پشت به پشت داد.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این ضربه سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام قهرمان فریبرز غریب.
سلام، سلام به شما، سلام به همه همکارا و سلام به همه شنوندگان محترم.
خب فریبرز، کیمیام رفت.
کیمیام رفت، بله. بله. اول اجازه بده فرشید جان من هم اظهار تأسف و تعلم بکنم به خاطر این حادثه، این سقوط هواپیما و کشته شدن این هموطنان گرامی. من هم همدردم با همه خانوادگانی که عزیزانشون رو از دست دادن. بله، کیمیا علیزاده رفت فرشید جان، شوک بود واقعا، فکر نمی‌کردن. البته داشتیم سابقه داشتیم، هفته‌های پیش هم بهش اشاره کردیم، چند از ورزشکارا دارن میان بیرون و اومدن و 3-4-5 تا شدن تا حالا توی حداقل 7-8-10 ماه گذشته. کیمیا علیزاده دختر تکواندو ایران، تنها زنی که در المپیک برای ورزش ایران مدال گرفته، اومد بیرون و یه دفعه کولا کرد با اون پیامی که داد فرشید جان، یادت
باشه. واقعا آره، پیامش خیلی پیام گیرایی بود. من واقعا پیامش رو آماده کردم، یه بخشایشو میخوام بخونم به خاطر اینکه باید به نظرم این شنیده بشه. و این با سلام و خداحافظی کیمیا علیزاده و تسلیت البته شروع کرد متنشو و بعد بله. من بخشایشو میخوام چون خیلی طولانیه. گفته بله. من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که سالهاست هر طور خواستند بازی هم دادند، هر کجا خواستند بردند، هر چه گفتند پوشیدم، هر جمله دستور دادند تکرار کردم، هر زمان صلاح دیدن مصادره هم کردند، مدال هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. من برایشان مهم نبودم، هیچ کداممان برایشان مهم نیستیم، ما ابزاریم. و بعد باز راجع به مدال‌هاش کمی صحبت میکنه، یه گیری هم به آقای سایی میده که میگه حالا که نیستم میگوین تن به ذلت دادم. آقای سایی، من آمدم تا مثل شما نباشم و در مسیری که شما پیش رفتید قدم بر ندارم. من در صورت تقلید بخشی از رفتارهای شما بیش از شما میتوانستم به ثروت و قدرت برسم. من به اینها پشت کردم، من یک انسانم، میخواهم بر مدار انسانیت باقی بمانم. در ذهن‌های مرد سالار و زن ستیزتان همیشه فکر می‌کردید کیمیا زن است و زبان ندارد. روح آزرده من در کانال‌های آلوده اقتصادی و لابی‌های تنگ سیاسی شما نمی‌گنجد. و دیگه گفته که رنج و سختی غربت را به جان می‌خرم، چون نمی‌خواستم پای سفره ریاکاری، دروغ، بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشینم. این تصمیم از کسب طلای المپیک هم سخت‌تر است، اما هر کجا باشم فرزند ایران زمین باقی میمانه.
بله، دقیقا هر چی که من میگفتم به این قشنگی تو نمیشد این پیام رو گفت. و یه جمله من اضافه کنم که این بحث رو ببندیم فرشید جان،
پیام کیمیا علیزاده بود دیگه، من فقط خوندم از روش.
کیمیا، بله بله بله، میگم که قشنگتر از من. منم یه چیزایی یادداشت کرده بودم، علی همه رو گفتی و بهره برداری سیاسی هم گفته بود که واقعا فرشید با این همیشه یادت باشه ما سالهاست راجع به این مسئله، اینی که زنها با اون مشکلاتی که دارن هم تمرین میکنن، هم میرن مسابقات برون مرزی و هم میرن رو سکو و هم مدال میگیرن در سطح بالاترین سطح ورزش دنیا، مسابقات جهانی و همین المپیک، ولی بهره برداری سیاسی و ابزار سیاسی واقعا استفاده ابزاری میکنند و هیچی نمیشه گفت دیگه.
آره، همون جایی که راجب مدالهاش صحبت کرده بود اینو گفت که فقط اون مدالهای فلزی اهمیت داره تا با هر قیمتی که خودشان نرخ گذاشتند از ما بخرند و بهره برداری سیاسی کنند.
خیلی گویا و کامل بود.
خب بریم سراغ باقی خبرها. تیم فوتبال امید امروز چین رو شکست داد، اما متاسفانه موفق نشدیم بریم المپیک. نه
نرفتیم، تلسم 44 ساله شکسته نشد. خیلی ها از فوتبالی ها هم میدونن مثل من امروز پرس خوردن، مثل همه اونایی که به هر حال حالا صرف نظر از مسائل سیاسی و این اتفاقات به هر حال یه عده‌ای هم بودن که دوست داشتن این تیمه به خاطر اون بچه‌ها. چند تا ستاره، خیلی ستاره داشتیم تو اون، واقعا حیف بود به خاطر روحیه این بچه‌ها. یه چیزی هم بگم، اینها یه بازی بد کردن روبروی کره جنوبی. اینها من فکر می‌کنم اون خبری که اومد که ایران شلوغ شده بود مصادف شد و همون روزی که فرداش اینا بازی داشتن یه ضربه روحی خوردن. البته من ایراد و انتقادم به فدراسیون فوتباله. من فکر میکنم فدراسیون فوتبال فرشید عزیزم با این تیم امید بازی کرد، کرانچا رو آورد 8-9 ماه پیش، اگه خوب بود بعد ردش کردن چرا رفت، بعد فرهاد مجیدی رو آوردن بازم رفت چرا اومد که بره، و حمید استیلی رو آوردن از اسمش استفاده بکنن که تیم امید رو دادن دستش. من نمیدونم چرا این تیم رو قبول کرده، خودش گفته من 3-4 ماه این تیم دستمه، اون تیمای دیگه همه آماده بودن، آخر کار مسابقات جام جهانی و بازی‌های المپیک آخر ورزشه. و من تعجبم از اینه که این حمید استیلی چرا قبول کرد که بیاد. اما اینا بگم که در گروه ایران کره ای با 9 امتیاز رفتن، اول شدن ازبکستان، دوم شد 4 امتیاز، ایران هم 4 امتیاز یه گل زده کمتر بود تفاوتش و نرفت. و به نگاه فوتبالی ها هم من میگم این امیدها دیگه رفتند و ما دیگه در فوتبال چمنی نمیتونیم هیچ، بعد از 44 سال، یعنی بعد از اون انقلاب و شورش 57 دیگه نمیتونیم تو فوتبال برنز یا طلا یا نقره بگیریم و درست شرکت کنیم حتی.
حالا امیدواریم که در آینده راهش باز بشه. فوتبال که نتونستیم بریم به سمت المپیک، والیبال چی؟
والیبال رفتیم خوشبختانه، بلندقامت ها گل کاشتن، همه رو زدن، از همه تیغشون گذروندن، چین تایپو و قزاقستان و چین میزبان رو گروهی شکست دادن، نیمه نهایی خوردن به کره جنوبی رو 3-2 بردن روی بازی جذاب و نزدیک، تو فینال هم به چین خوردن، بازم میزبان رو 3-0 بردن. برای دومین بار فرشید عزیزم والیبال ما میره المپیک بعد از المپیک 2016 ریو که صحبتش هم کرده بودیم یادم اون موقع ها، به دومین بار رفته. این نسل طلایی هم باز اینا من اضافه کنم تو این بخش والیبال تا هستیم، با این نسل طلایی هم باید بعد از این نسل یه خدافظی بکنن، حتما باید پشتوانه سازی باشه. بله. نگاه به ورزش پایه، نگاه به آکادمی های فوتبال، والیبال، بسکتبال، رشای تیمی منظورمه، بیشتر هندبال، اینها باید نگاه سطحی نباشه، عمقی باشه، به سطح جوانان، حتی دانش آموزی و دانشگاه ها، که ما بتونیم پشتوانه سازی. این نسل والیبال بره، من فکر میکنم دوباره والیبالمونم تره کشه.
بله متاسفانه. بعضی از ورزشکارا هم تو این وقایع اخیر واکنش نشون دادن. فریبرز چند تاشو میتونی برامون بگی برای ما و شنونده ها؟
بله، آخرینش که من یه ساعت پیش خبرش به دستم رسید، خانم فاطمه نوری بود، داور بین‌المللی راگبی ایران که مسابقات آسیای بین‌المللی رو زده قضاوت کرده، کنارگیری کرد، گفته به دلیل همصدایی با چند تا ملی پوش این رشته که کنار کشیده بودن، 6 تا 7 تا بودن. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران یه پست خیلی شدیدی گذاشته بود، اظهار همدردی کرده بود با مردم و توپیده بود، تاخته بود بر مسئولان سیاسی نظام جمهوری اسلامی. امید روانخواه از فوتبال، میلاد محمدی از فوتبال پستای خوبی گذاشته بودند، صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی از خانواده بسکتبال پستای آنچنان خوب و توفنده گذاشته بودند، مشتبه آبدینی تیم ملی شمشیربازی ایران پست گذاشته بود، میترا اجازی پور عضو تیم ملی شطرنج قبل از اینکه کشف حجاب بکنه، اونم ماجرایی داشت برای خودش، پست گذاشته بود، همدردی کرده بود، و پیمان حسینی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی هم یه پست خوبی گذاشته بود. خیلی‌ها گذاشتن و خیلی‌ها هم نگذاشتن. فاصله ستاره حکومتی با ستاره مردمی همون یه دو سانت نزدیک که فکر بکنن بیان برای مردم پیام بدن یا برن بشستن به اون اوضاع احوال ویلا و تشکیلات مالی و اقتصادی خودش.
بله. پیام حسینی رو هم نمیدونم گفتین یا نه، دروازه‌بان فوتبال ساحلی، اونم یه پیامی داده.
بله.
بود
پیمان حسینی.
سعید معروف هم چون از والیبال حرف زدیم، سعید معروف هم یک پیامی اون هم نوشته بود روی پیام اینستاگرامی داده بود.
بله.
و بله. اون هم به هر حال ابراز تأسف کرده بود از همه اتفاقاتی که افتاده. بسیار خوب، ممنونم ازت. بله. فریبرز غریب، و امیدواریم در روزهای بهتری با هم راجع به ورزش و خصوصا ورزش ایران گپ و گفت بزنیم. تا هفته آینده
امیدوارم یه روزی بلند شیم خبرهای بد حداقل نشنویم. من هم امیدوارم فرشید عزیز.
امیدواریم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. And now you got me like
town. Indestructible, a fire in your bones, and nothing can touch you.
دکتر، من میدونم هواپیما رو از قصد زدن.
برای چی باید همچین کاری بکنن آخه؟ نه خیر، اینطور نیست عزیزم.
چرا؟ خیلی هم اینطوره. میخوان جلوی فرار مغزا رو بگیرن. دکتر یه وقت نری ها، تو رو هم میزنن میگن اشتباهی زدی.
باشه، شما لازم نیست نگران من باشی.
با دکتر خواستی هم بری با قاطر از مرز برو، هوایی نرو. خب
خیلی خوب، حالا آروم باش.
تو چرا اصلا موندی دکتر؟ نکنه از این دکتر الکیا هستی ها؟
هر دکتری که مونده الکیه
دیگه.
بخواب ببینم، بخواب من آمپولتو بزنم کلی کار.
خدایی دکتر، تو این مدت هم ما جز آمپول زدن چیز خاصی ندیدیم از شما. حالا من چی برای شنونده ها سوال پیش میاد.
چی میگی؟ شنونده چیه؟ ببینم، نکنه تب داری؟
نه
هزیون میگی، بذار ببینم.
دکتر گفتی تب، یاد خانوم پرستار افتادم. کجا؟
نه تب نداری.
خب
سر کارش ایشون، بکش پایین ببینم. باریکلا،
ما اتوماتیک پایین کشیده ایم دکتر، بیا بزن.
خیلی
الهی تب کنم، شاید پرستارم تو باشی. خوش به حال خودم دکتر، میدونی چرا؟
ها چرا؟
نه نخبه هم، نه مغزم، نه دانشجو هم، حتی کارگر و معلم و مردم عادی کوچه خیابون هم نیستم. دکتر من چیم راستی؟
شما انسانی هستی که داری سعی میکنی به مشکلات روحی روانی که داری با کمک من غلبه کنی. و همکاری کن که آمپولتو بزنم لطفا.
دکتر اصلا هم سعی نمی کنم، اینجا بهترین جای دنیاست، قبول داری؟
ایران؟
نه این دیوونه خونه رو میگم.
آسایشگاه روانی. حالا شل کن ببینم. آفرین. شلتر؟
دیگه شلتر از این ازم در میره، بزن بره.
آفرین تموم شد.
دکتر تو هم هر روز همینجور نقطه زن از من انتقام سخت میگیری یا فکر نکن حواسم نیست.
انتقام یعنی چی؟ شما اگه شل کنی اذیت نمیشی.
دکتر به نظرت بازم از آمریکا انتقام سخت میگیرن یا آخریش بودین؟
100 دفعه گفتم ذهنتو درگیر اخبار بیرون از اینجا نکن.
آخه
حالا استراحت کن، من باید برم کلی کار.
دکتر خب میترسم یه وقت مرخص بشم اون بیرون هنوز بساط انتقام سخت برا باشه. ده دکتر نرو، دارم حرف میزنم. دکتر من حالا اینجا، مگه نه؟ دکتر لفت داد، همیشه وسط حرفای من لفت میده میره. دکتر
تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیز شبم تا بر جانان برسم. خوش شده ام پاره آتش شده ام، خانه بسوزم برپم تا به بیابان برسم. خاک شبم تازه تو سرسبز شبم، آب شبم سجده کنم تا به گلستان برسم. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف، باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم. عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا، در دل کفر آمده هم تا که به ایمان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شدم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بیمرزی حب و دوا، من همگی درد شدم تا که به درمان برسم.
این فرشید منافی از شما خواسته است که دروغ‌ها و تظاهرها را در این 40 ساله علل خصوص ایام نزدیک به ایشان گزارش کنید. فرشید منافی، مگر در این 40 سال به جز تزویر و ریا چیز دیگه‌ای هم بوده است؟ بگو آنها را گزارش کنند اگر یافتند. اگر یافتند.
بله، ایشون تلاش داشتن میکردن که فکر کنم ادای صدای کسی باشه ولی من متوجه نشدم، ولی تشکر میکنم. بله، گزارش کنید اگر یافتید، شما هم گزارش کنید. خیلی متشکرم. ای بابا کلا مملکت دیگه رو اعتراض میچرخه، از بس که همیشه همه چی سر جاش بوده دیگه، حالا چه الان چه قبل انقلاب، چشونه آخه واقعا.
آره واقعا، به همین مناسبت هم به نظرم باید رفت سراغ یکی از خواننده های مطرح و دوست داشتنی که همیشه منتقد حکومت های حاکم بوده، از بس که کارشون درست بوده، فرهاد مهراد، که امسال 76مین سالگرد تولدشه.
به به، آره فرهاد اواخر دهه 40 بود کار حرفه‌ایشو شروع کرد، توی اوج خودش بود که انقلاب شد. بعدش برای اینکه بتونه مجوز انتشار آلبومشو بگیره یا کنسرت برگزار کنه تا سالها مشکل داشت.
آره درست، اتفاقا آهنگ وحدت رو هم برای حال و هوای انقلاب خوند، ولی خب دیگه بعدش نتونست کاری پخش کنه. و جالبش هم اینه که اولین خواننده‌ای بود که بعد از انقلاب صداش توی تلویزیون پخش شد.
آره، از بچگیاش هم بخوایم بگیم، چون برادرش ویولن میزده، فرهاد هم پشت در با میساده گوش میکرده، براش یه دونه ویولن میخرن که یه مدت هم کلاس ویولن میرفته، ولی بعدش مثل که میشکنه ویولنش، دیگه کلاس نیمه کاره میمونه.
بله، موسیقی فرهاد هم همیشه موسیقی اعتراضی بوده، یا چیزی که به قول خودش باهاش بتونه ارتباط برقرار کنه و حرف و زبون خودش باشه.
آره اتفاقا سر ترانه مرد تنها که قرار بود برای فیلم رضا موتوری بخونه با اسفندیار منفردزاده، شرط کرده بود که اگه کار بعد از ضبط خوب نشه باید پاکش کنه، منتشرش نکنه، ولی خب بعدش که گوش کرد خوشش اومد و همین ترانه مرد تنها یکی از موندگارترین کارهاش شد.
فرهاد مهراد سال 1381 توی سن 58 سالگیش بعد از چند سال مبارزه با بیماری از دنیا رفت.
یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از ترانه هفته خاکستری رو با صدای فرهاد مهراد بشنویم.
شنبه روز بدی بود، روز بی حوصلگی، وقت خوبی که می شد غزلی تازه بگی. ظهر یک شنبه من جدول نیمه تموم، عمه خونه هاش سیاه، روی خونه جاب نشون، صفحه کهنه یاد داشتای من، گفت و شنبه روز میلاد منه، اما شعر تو میگه که چشم من تو نخ ابر که بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.
با ملینای چند تا از کامنت های شما رو هم بخونیم. اول بریم سراغ اینستاگرام.
فاطمه نوشته من اینجا روزی آخر سر سرود فتح میخوانم.
کوین گفته اگه جنگ بشه من یکی فرار میکنم، من 8 سال جنگ ایران و عراق تو جنوب اهواز بودم، چه چیزها دیدم، جنگ با همه مصیبت ها و مشکلاتش تحمل کردم، نفهمیدم چطور زندگی کردم، دیگه تحمل جنگ دیگه ندارم، دیگه نمیخوام، خسته شدم. تازه این جنگ با جنگ عراق فرق میکنه، آمریکا یه موشک بندازه تو کشور ایران همه نابود میشیم، از سیل و زلزله بدتره.
محمد نوشته بیشتر گل به خودی بوده تا انتقام سخت.
موجی گفته دروغگو هستن کلن فرشید جان، خلاصه این کلمه دروغ کامل میکنه تعاریف گوناگون رو.
امید گفته میگن خب الان میزانش تو ایران دیگه یه جوری شده که داره زخممون میکنه، اینو درست گفتی، عالی بود.
ان گفته حاجی زاده گفته انتقام میگیره، در صورت سکوت و بی‌تفاوتی پیشاپیش حوادث بعدی به مردم رنج دیده تسلیت، امیدوارم بیشتر از این آبروشون بره.
متین هم نوشته فراوونه، کشتی سانچی، پلاسکو، هواپیمای تهران یاسوج و
Thank you. افتادیم و این حقیقتیه که نه با رفتن میشه ازش فرار کرد، نه با موندن میشه باهاش کنار اومد. ما گیر افتادیم و اونایی که گیرمون انداختن ازمون زندگیمونو میخوان، آرامشمونو میخوان، اینکه صبحا بدون دغدغه از خواب پاشیم و شبها بدون هراس بخوابیم رو، اینکه به جای فیلم کتک خوردن هموطنمون با فلان کلیپ خنددار حالمون عوض بشه رو، اینکه بدون ترس از عواقب فلان تصمیم و بهمان دستور و جلسه و مصاحبه و سخنرانی و خطابه لعنتی به زندگیمون برسیمون رو، اینکه پدرها و مادرها جای زندان و گورستان تو جشنهای موفقیت و شادی فرزنداشون عشق کنن رو، اینکه عشقهامون و بوسهامون و دستهامون بی ترس و دلهوره به هم برسن رو، اینکه اصلا ندونی موشک چیه و تیر چه کوفتیه و کجا جنگه و به کجا حمله شده رو، اینکه نسبت به همه خبرهای بد و تلخ و سیاه دنیا نادون و نابینا و ناشنوا باشیم رو و هزار تا چیز بدیهی دیگر رو میخوان ازمون، چیزایی که به واسطه داشتن اونا ما هم میشیم ساکنین آروم و بدون دغدغه دنیا. همه اینا رو میخوان از ما و گرفتن ازمون، در حالی که همشون حق مسلممونن. همه اینا رو گرفتن از ما چون ما گیر افتادیم، ما گروگانیم.
وعده های علکی و حرف و حرف فقر آورده نفس شهر و بند سیرا نصیحت میکنن گرسنه ها رو، همه بهشت رو میخوا مرگونه عرق میریزیم ای همش میگیم میشه عقب میریم دیگه هدف چیزی نیستش سمت پوچی میریم خفه خون میگیریم ابدی یا نگیم بچه خوبی میشیم ما شکسته کلید تو در دیگه نمیشه که بشه هیچی خوب نه آه نمونده چیزی تو دخل که خیلی راضی یکی بیلیتون ور شدیم 80 میلیون گروگان نمونده واسمون سوال گذشتمون نداره یه ریالی ارزش آیندمون وصله به دلار تبریک میگیم تبریک تسلیم میشیم تحریم یعنی برای یکی بخواد توت بشه انگیزه یکی پوز بده با خونه یه جدیدش یعنی اعتماد پولی شده دیگه کسی که رو مرام خوبی کنه نیستش تحریم یعنی همو فراموش کردیم یعنی میگیرم برامو تصمیم
رویات میشه تحریم یه شبه آرزوات تو باد میبره تسلیمه درداد میپره فکر پرواز از سره از لبه تیغ رد شدی زیر پیرهن فور زخم و توی که داری ای میشی پیرتر از قلب و جونت اصل تو ریشت تو دادی همش و دنیا زدت میشن
میخوریم حق میکنیم جنگ آرزوامونو میکشیم تش ماهه یوز میکنیم بی خودی رنگ دیگه نمیدونیم میخوایم چی و بیشتر دست و پا میزنیم لای درد خوب بلدیم بشکونیم واسه هم همیشه پله ها رو تا که نره بالا کسیه همه چی فاجعه است شدیم توی کلی خیال چرت کن منتظریم توی ایستگاه مترو هواپیما بیاد سوارشیم به فکر جیبیم تو هر شرایطی دروغ میگن بعد غرور میشکنن کلکای دیروز رو بوست نیستن نه همه میدونن و نمیگن تا یه وقتی نخوره به کسی بر میخندیم همو میکشیم و حتی درد تو هممون یه آدم ترسو هست هر سال میاد میگیم میشه سال بعدی همو کاری نمی کنیم واسه تغییر موندیم تو این خاک به جای ترکش با این که میدونیم ادامه سخته میترسیم از خود قتل نظرت یا که ادامه بعدش
رویات میشه تحریم یه شبه آرزوات تو باد میبره تسلیم درداد میپره فکر پرواز از سره از لب تیغ رد شدی زیر پیرهن فور زخم و توی که داری ای میشی پیرتر از قلب و جونت اصل تو ریشت تو دادی همش و دنیا زد بد نیشت